بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما الحمد لله به بخش پایانی مسئله استصحاب عدم ازلی، یعنی بحث خودمون رسید. خب حالا که تکلیف جریان استصحاب رو در مرعی قرشی و بقیه موارد مشابه بحث عدم ازلی روشن کردیم، برگردیم سراغ بحث خودمون. بحث ما یه جنبندی بکنیم. این قسمت بحث ما از اینجا شروع شد که من اگر تو مسئله شبه مصداقیه قرار گرفتم، بتونم در بحث شبه مصداقیه از استصحاب شروع استفاده کنم و با استصحاب مسئله شبه مصداقیه را حل کنم، که اصل بحث از عبارات شیخ اگه خاطرتون باشه بود، شیخ رضوان الله تعالی علیه در بحث خیارات وقتی اون دو تا دلیل احل الله البیع و تجارت عن تراز رو بررسی کردن، اشکالی وارد کردن که بحثشو کردیم. عبارت این بود که الانصاف ان فی دلالت الآیتین به انفسهما علی اللزوم نظرا. شیخ اشکالی وارد کرد که ما با این دوتا آیه نمیتونیم به انفسهما لزوم رو درست کنیم. آقایون به انفسهما رو هم کردن برای این که بله میشه با استصحاب از استصحاب استفاده کرد و با استصحاب کار کرد، اشکالی نداره. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این عبارت ارزشمند شیخ این جمله رو داشتن در کتاب بیعشون که منجر شد به فرمایشات این فرمایشات مقرر بزرگوارشون مرحوم آقای قدیری. امام رضوان الله تعالی علیه اونجا بحث کردن که خلاصه ثم ان الخدش فیه به شبهت المصداقیه کل خدش فی الآیت المتقدمه و الجواب و الجواب. یه بحثی مطرح شد که اگر کسی بخواد خدشه کنه در بحث شبه مصداقیه که بعد از رجوع به این باقی مونده، بعد رجوع تجارتی باقی مونده، اینطوری امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه بحثای ارائه کردن اونجا تو آیه قبلی، در بحث اوفو هم مطرح شد، لذا گرفتار شدن یه عده زیادی برای فرار از شبهه مصداقیه که تخصیص سبب نشه بحث شبهه مصداقیه پیش بیاد. تخصیص چی بود؟ که من بیام بگم در واقع محضر شریف شما اوفو بالعقود، بعد عقدی باقی بمونه وقتی شما میخواید در واقع شک میکنین که بعد از رجوع آیا در واقع عقدی باقی مونده یا باقی نمونده. اونجا بحثای مفصلی صورت گرفت. امام هم تو این جمله همون مسئله رو داره که شما اینجا یه بحثی دارید در ارتباط با شبهه مصداقیه و تمسک به این آیات بعد از رجوع، خواهی بگیم بعد از رجوع احد المتبایعین و احد المتعاملین، آیا عقدی باقی میمونه، تجارتی باقی میمونه، بیعی باقی میمونه؟ خواهی فصل کرده، رجوع کرده، فصل کرده. من بعد از رجوع میتونم مشکلی گیر نمی کنم. این بحث مطرحه. اگر نتونستم مشکلم رو حل کنم، باید از استصحاب استفاده کنم، بگم قبل از رجوع عقد بوده، الانم عقده. قبل از رجوع بیع بوده، الانم بیعه. قبل از رجوع تجارت بوده، الانم تجارته. این بحث الان تو مرحله قبل تفصیلاتی دادیم که دیگه تکرار نمی کنی. یعنی بحث اینه که من بیام از استصحاب استفاده کنم. خب خاطرتون هست موقعی که می‌خواستیم وارد این بحث بشیم یادآوری کردیم، گفتیم این استصحاب غیر اون استصحابی است که خودش لزوم رو درست می‌کنه. اون استصحاب استصحاب بقاء ملکه. چون خودش جز ادله لزوم بود، شیخ اصل رو که ذکر کرد گفت که اصل لزومه، یه اولین دلیلی که برای اصل آورد استصحاب بود، مثلا هم اینجا هم تو خیارات بحث شد. اونجا من با استصحاب به لزوم میرسیدم، اینجا میخوام با استصحاب بقاء عقد، عقد رو حفظ کنم، بعد وجوب وفا رو بار کنم برش، بعد حلیت تصرفات برش بار کنم. اینه تمسک به استصحاب برای درست شدن موضوع. اونجا تو دلیل اول که قبلا همین اول بحثم اشاره کردیم، ما اونجا از استصحاب استفاده میکردیم یعنی که خود لزوم رو درست کنیم. شیخ رضوان الله تعالی علیه دلیل اولش اصلا قرار داد، اینو اصل عملی استصحابه که شیخ بیان فرمودن که شما الدلیل استصحاب، استصحاب بقاء ملک بعد رجوع مالک الاصلی. بعدم بحث شد که از کدوم کلیه، غیر کلیه، کلیه قسم ثانی ثالث هر چه هست. که این بحث اون که ربطی نداشت، اما اینجا که الان رسیدیم میخوایم از استصحاب بقاء عقد، مثلا بقاء عقد رو درست کنیم، بقاء بیع رو درست کنیم، بقاء تجارت رو درست کنیم، بعد حکم رو بار کنیم برش، وجوب وفا را. او یه بحث بود، عرض کردم این بحث هم از ریشش از شیخ شروع شده، سر به انفسه ما یا به معونه استصحاب، استصحاب علانا، همونطوری که اون استصحاب اول برای اثبات لزوم از شیخ شروع شده، اینم از شیخ شروع شده. که شیخ معتقده که مثلا این دوتا دلیل به انفس ما نمیتونه، اما آفو میتونه، چون فی دل ستایر ذکر بعد گفت به انفس ما اینا دلالت ندارن، خواستن با استصحاب درستشون کنن. پس خوب توجه کنید، استفاده از دلیل استصحاب یک بار به عنوان یه دلیلی است که مستقیما لزوم رو درست کنه، بحثشو کردیم تمام شد رفت. یک بار استفاده از استصحاب برای درست کردن موضوع، یعنی بقاء عقد، بقاء بیع، بقاء تجارت، اینا بحثی توش نداری. الان بحث چیه؟ الان بحث اینه که من از استصحاب در واقع عدم تأثیر فسخ بخوام چیز کنم، تعبد کنم به عدم تأثیر فسخ، یعنی میگم فسخ تأثیر نداره، لذا عقد به هم نخورد. اینطوری الان بحث اینه، و لذا ورود بسیار بسیار خوبی مرحوم قدیری داشتن، لذا تعبیر کن انه لو بنینا، اول بحثمون این بود، الا انما بعد الفسخ من الشبهه المصداقیه، همین بحثی که الان عرض کردم لموضوع الادله المتقدمه، بعد فسخ شبه مصداقیه پیش میاد که آیا من عقد دارم، بیع دارم، تجارت دارم، شرط دارم، شرط اهم. خب بعد فسخ اگه کسی شک کرد که اینا به هم خوردن، ادله متقدمه بعد فسخ شبه مصداقیه پیدا کردن. فیوم که خیلی خوب، انصافا توضیح خوبی بود، حالا که ما دیگه این بحثای فنی خودمون رو تو نقد عدم کردیم، خب فیوم که احراز ذالکه، احراز خود عقد، بل استصحاب، ای استصحاب و بقاء العقد، اول تجاره، اول بی، اول شرط و معنای اهمش، فینطبق علیه ذالکه دلیل، ذالکه دلیل. اون موقع اگر موضوع درست شد با استصحاب، دلیل منطبق میشه، یه واجب وجوب وفا، حلیت تصرفات بعد از رجوع. یا عند شرط بودن المؤمنون، عند شروط شرط وجود دارند. دلیل برش منطبقه که عرض کردم، حالا ما یه مقدمه هم اضافه کردیم که خود شیخ اضافه کرده که این استصحابه که الان بخواییم باش کار کنیم و ممکنه خود ادله را تتمیم کنه، ممکنه هم هست نه نیاز نداشته باشیم بهش تو همه ادله. الان ما فصلنا در زیل بحث آفو یا در زیل بحث مثلا تجارت، خب ایه به استصحاب، ایه استصحاب هم استصحاب بقاء ملکه که خودش مستقیم لزومون میخواد درست کنه، یعنی عقدم به هم بخوره بخوره، ملکیتی بوده استصحاب میشه بقاء ملکیت و نتیجهش لزوم به عنوان اصل عملی. این دوتا استصحاب. حالا یه بحث سومی پیش اومد، ولا بأس بجر الکلام الا استصحاب عدم تأثیر الفسخ. من میتونم اینجا بحث عدم تأثیر فسخ رو مطرح کنم و ملاحظت الحال فی الاعدام الازلیه. خب اینجا چه بگم؟ بیام عدم ازلی فسخ رو بحث کنم، بگم فسخ نبود اثرم نداشت، فسخ نبود اثرم نداشت، فسخ نبود اثرم نداشت. الان هم که فسخ اتفاق افتاده اثر نداره، رجوع نبود خوش. خب حالا فسخ غیر مؤثر اینطوری، رجوع غیر مؤثر، ببین الان بحث اینه، من یه رجوعی دارم میخوام ببینم این رجوع مؤثر یا غیر مؤثر، اینطوری قشنگ عدم ازلی میشه، خیلی قشنگ دیگه، اینا رو که توضیح دادیم قشنگ میشه. همین مثال بگم رجوع نبود، خب مؤثرم نبود، الانم که رجوع اتفاق افتاده مؤثر نیست، دید دوباره همین قانون خودمون پیش میاد. حالت سابقه من سلب تحصیلی عدم رجوع، من رجوع غیر مؤثر رو اگه بخوام، خود رجوع غیر مؤثر به شکل عدم نعتی حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره سلب تحصیلی رجوع نبود، مؤثرم نیست دیگه. رجوع مثلا مؤثر سالبتون به انتفاع موضوع. من میتونم با این سلب تحصیلی استصحاب کنم سلب تحصیلی را، بعد ثابت کنم این رجوعی که الان اتفاق افتاده مؤثر نیست، این بحث خودمون شد، مرعه نبود قرشی هم نبود، الان هم که هست قرشی نیست، دوباره شما همین بحث رو پیاده کنید. یه هر فقیهی با سیستم خودش تحلیل اصل مثبت رو جدا پیاده کنید، تحلیل محقق خویی ذم تعبد به وجدان رو جدا پیاده کنید، تحلیل ارزشمند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو جدا پیاده کنی. لذا مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه اینجا هم قشنگ بالاخره پیاده میکنن، حاضاف استصحاب عدم قرشیه اما استصحاب عدم تأثیر الفصل بی ما نحن فی فمضافن الى عدم جریانهی لما ذکر نافس فاستصحاب عدم القرشیه. ایشون میخواد بگه که ما اولا چنین استصحابی جاری نمیشه چون ارکانش تام نیست، چون میگه جاری نمیشه چون ارکان تام نیست، چون اگر شما عدم نعتی رو بکنید حالت سابقه ندارید، اگر سلب تحصیلی رو باش کار کنید حالت سابقه دارید، ولی قضیه مشکوکه شما متحد با قضیه متیقنه شما نیست. اگر با اعم کار کنید اصل مثبت پیش میاد با تقدیری که ایشون ارائه کردن. لذا ارکان استصحاب تمام نیست یا اصل مثبته. یعنی اولا انه لا یثبت بقاء العقد حتی یترتب عليه آثاره من لزوم الوفا و حلیته و هاکذا. این استصحاب جاری هم که باشه بقاء عقد رو ثابت نمی کنه. چرا ثابت نمی کنه؟ شما میگه خب بالاخره شما میخواید بگید این رجوع نافذ نیست پس عقد باقیه. اینجا باید اون بررسی رو دوباره بکنی. شما اگه بنا رو گذاشتید بر اینکه استصحاب ارکانش تمام نیست طور که امام رضوان الله تعالی علیه خواستن، خب یه بحثه. ارکانش تمام نیست به خاطر اینکه شما میخواید عدم نعتی رو در واقع سلب تحصیلی رو عدم نعتی قرار بدید، نمیشه. خب خود استصحاب دیگه از دست میره چون عدم نعتی نمیتونه و سلب تحصیلی نمیتونه عدم نعتی باشه، یه امر موجود. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بگید رجوع نبوده مؤثر نبوده، الان که رجوع واقع شده مؤثر نیست. خب اما اگه بنا رو گذاشتید برای اینکه استصحاب این کارو بتونه بکنه، یعنی بتونید به تعبیرهای خویی ذمه تعبد به وجدان کنید، خب دیگه چه شما شکی براتون باقی نمیمونه در بقای عقد، چون میگید رجوع مؤثر نیست عقد باقی دیدی. ببین منظور من اینه، ببین ما باید چارچوبمون رو با آی خویی درست کنیم. اگر ما اون سازمان در واقع امام رو کامل بگیم مسئله تمامه، و الا این فرمایشات محقق برمای قدیری یه مقداری دوچار مشکل میشه. چون ظاهر این فرمایش اینه که استصحاب جاری نیست، اگه جاری بشه اصل مثبته، ما با مثبتیت نمیخوایم کار کنیم، ما با ذمه تعبد به وجدان میخوایم کار کنیم. اگر ذمه تعبد به وجدان مشکل نداشته باشه، یعنی شما بتونید سلب تحصیلی رو نعت واقعیت خارجی قرار بدید، مشکل حله. و اگر مشکل حل شد آثار عقد بار میشه، اوفو، وجوب وفا، حلیت، صحت تصرفات، حالا تو این سه آیه که داشتیم بحث میکردیم، یا اندش شروط بودن با همون تعبیر قشنگی که امام از المؤمنون عند شروطهم داشت. خب اما اگر نه، ما قشنگ حرف امام رو زدیم، بله دیگه مسئله روشنه، شما نمیتونید عدم سلب تحصیلی رو عدم نعتی قرار بدید تا فسخ از کار بندازید و عقد باقی بمونه. نه به دلیل اینکه من بگم استصحاب ارکانش تام نیست، اگه ارکانش هم تام باشن اصل مثبته. خب بعد یه جمله خوبی هم دارن، نه ابلو فرزنا جریان حاضر استصحاب، اگر فرض کردیم استصحاب در واقع عدم ازلی جاری شد، لا تصل النوبه الا استصحاب عقد. خب من دیگه نوبت به استصحاب عقد نمیرسه، درستم میگن لکل حکومته علی. بله چرا؟ چون نگاه کن، من اگر گفتم رجوع مؤثر نیست، دیگه عقد شکی ندارم در بقای عقد که بخوام استصحابش کنم. حرف خیلی خوبیه، ما هم همینا مبنا قرار داریم میدیم، میگیم اگر استصحاب جاری شد شما دیگه نمیتونید بگید من نیاز به استصحاب بقای موضوع دارم، یعنی داره برمیگرد سراغ اون استصحاب قبلی. من میتونستم استصحاب بقای موضوع کنم، استصحاب بقاء عقل، استصحاب بقاء بی، استصحاب بقاء تجارت. بگم مثلا حالا شیخ که البته برای دوتای اخیر میگفت نه برای ستا، اگر کسی تو ستا قائل شد شبه مصداقیه دارم، استصحاب بقاء موضوع میکنم بعد حکم برش بار میکنم. این بحثی بود که شروع کردی اول امروزی یاداوری کردی. خب اما حالا اگر استصحاب عدم ازلی جاری شد و من گفتم که رجوعی نبوده، پس ما الانم که هست مؤثر نیست، من ثابت کردم رجوع غیر مؤثر را، تعبد کردم به رجوع غیر مؤثر، اشکال نداره. اگر رجوع غیر مؤثر ثابت شد دیگه عقد باقیه، یعنی اون اصل سببیه نسبت به بقای عقد. شک من در بقای عقد مسبب از شک من در مؤثریت رجوعه. میگم اگر این رجوع مؤثر بود و عقد رفته، چه موقع رجوع مؤثره؟ موقعی که عقد لازم نباشه. اگر این رجوع غیر مؤثره خب معلومه دیگه عقد واقعی، شکی واقعی نمیمونه. لذا قشنگ هم میگن پس حواستون باشه ما سه استصحاب داریم. استصحاب اول که شیخ استفاده کرد برای اثبات لزوم سر جاش، استصحاب دوم استصحاب بقاء موضوع، استصحاب سوم استصحاب عدم تأثیر فسخه، یعنی اثبات مؤثر نبودن فسخه. بگیم رجوع مؤثر نیست، فسخ مؤثر نیست. خیلی خوب، اگر من ثابت کردم عدم تأثیر فسخ را، دیگه نیازی به اون استصحاب وسطی استصحاب بقاء موضوع ندارم، چون شکم برطرف میشه. استصحاب در رتبه عدم مؤثریت فسخ حاکمه و حکومت میکنه بر استصحاب بقاء موضوع. خب اینم پایان این بخش از بحثامون، تا انشاءالله به فضل الهی و در واقع لطف پروردگار انشاءالله ادامه بدیم بحث رو با عبارات جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اجمعین. خدا را قسم میدم به حق این ایام نورانی هفته وحدت و ربیع المولود که انشاءالله ربیع همیشه ربیع قلب هاست، ولادت با سعادت اشرف کائنات، ولادت با سعادت مردی که بت‌ها را شکوند، کسراها را ساقط کرد، امپراتورها را به زمین کشوید، مردی که تونست ایجاد وحدت و همدلی و تقوا را بین امت اسلام به وجود بیاره. فذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوان و اخوت. فرع بر تألیف قلوبه، الفت دلها، دلها عزیزان من با یاد خدا، با بندگی خدا، با قشنگ گفتن امام، این که همش اسم الهیست نزدیک تعلیف میشه، انانیت هاست که الفت رو از بین میبره، فریب این مالکیت های دروغین رو نخورین. او آمد این کار برای همه کرد، فألف بین قلوب فأصبحتم بنعمته اخوانم. اون مردی که این بزرگ مردی که تونست این جریان رو به وجود بیاره و چنین الفتی رو و چنین در واقع تقوا قلبی رو حاکم کرد و الحمدلله اسلامی که او بنیان گذاشت در کمتر از دو دهه، در کمتر خیلی امروز مستشرقین متعجبن که چه کرده نبی بزرگوار اسلام، چه کرده این مرد، با چه شتابی و با چه عظمتی این حرکت آمد و همه را منفعل کرد. فرزند بزرگوارش وجود مقدس امام صادق هم همین مسیر رو رفت، مسیر نورانی جد بزرگوارش، مسیری بود که امام صادق دست بقیه رو گرفت، امام صادق هدایت کرد همه را، همه داد می زدن که ما افتخار شاگردی مکتب حضرت صادق سلام الله علیه بود. این الفت و این انسجام، فرزند بزرگوارش سامل الحجج هم آمد ایران، همین کار رو کرد، همه را جمع کرد به توحید، اهل کتاب را، همه را در قلعه نورانی ولایت وارد کرد. ولایت یعنی همین اخوت، محبت، تفقد، دستگیری، تحقق عدالت و برادری. کار بزرگی است که این مولود 17 ربیع به وجود آورد و فرزند بزرگوارش امام صادق و فرزند و پاره تنش سامن الحجج آمدن در مدینه و طوس این کار کردن برا ما. تبریک میگیم، امیدواریم انشاءالله خدای متعال ما را از برکات ربیع المولود استفاده کنه. و امام جواد و آمیرزا جواد آقای ملکی خیلی نکات عجیبی دارن، شاید فرصت دیگری بشه، الان وقت تمام شد، خواستم این بحث رو به یه جایی برسه. ولی ببینید بعضی از تذکرات ماه ربیع را، ربیع ربیع بزرگی است، شاید انشاءالله همونطور که نبی بزرگوار ما دست یارانش رو گرفت، خیلی بت‌ها را در قلب‌ها شکوند و وصلشون کرد، انشاءالله نگاهی به ما بیندازه و ما را هم انشاءالله از برکات ربیع المولود بهره‌مند کنه. ما احتیاج به دعا داریم، به تبریک میگیم هفته وحدت را و تقاضا داریم انشاءالله عزیزان از برکات این ایام بهره‌مند بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.